تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی.
رادیو گیک شماره 92. دوست دارم میدونی این کار دله، گناه من نیست. شماره 92 دوست دارم میدونی، فروردین اردیبهشت 98. شماره 92 رو تو 98 میدیم، شماره نه دیگه به سالامون جور نمیشه. هیچ بگم رادیو گیک خوش اومدین، یک شماره دیگه از رادیویی که سعی میکنه تقاطع اخبار، جامعه و تکنولوژی رو ببینه. رادیویی که در مورد عددها نیست، در مورد این از اون بهتره نیست، این که من خوبم تو خوبی هممون خوبیم نیست. دیروزی که میگفت باید به همه عقاید احترام بذاریم، هیچ وقت همچین محمدی رو قبول نکنیم. اگه یک عقیدش اینه که منو باید شکنجه کنه، خب معلومه که نباید بهش احترام بذارم. افراد حق دارن عقایدشون رو داشته باشن و ابراز کنن، ولی اینجوری نیست که تمام عقاید در یک عقاید مختلف در یک لول محترمن. اگه یکی معتقده که همه بیشعورن به جز من، اگه یکی معتقده که روم نمیشه خیلی از حرفاشون رو بزنم، در واقع معلومه که عقیدش محترم نیست. ولی ایده اینه که حق داره اون عقیده رو داشته باشه و تبلیغش کنه. حالا بازم توی لول هایی که الان ما هستیم اینو میگیم، توی لول خیلی بالاتری ممکنه بگیم که کسی که ایدهش اینه که مردم رو تشویق کنه به مثلا برده کردن یه سری دیگه، مخفیانه کشتن یه سری دیگه، تا جایی که میتونن سر فلان گروه کلا بذارن، متنفر کردن از یک نژاد و اینجور چیزها، خب معلومه که یک گروه منظورم یک نژاد و اینجور چیزهاست دیگه، دین خاص، نژاد خاص، گروه سنی خاص، در واقع علیه یک گروهی از مردم آدمهای دیگر رو نفرت پراکنی میکنه، منطقا مجبوریم که در یک جایی بالاخره اون خط مرز آزادی بیان رو ببندیم. حالا اگه خیلی آزاد بودیم شاید اونجا بشه بحث کرد، ولی فعلا تو این سانسور دونی ما شدیداً معتقدیم به آزادی بیان برای همه. همه عقاید محترم نیستن، عقاید اشتباهن، بعضیاشون، بعضیاشون از بعضیاشون بدترن، بعضیاشون مضرن، بعضیاشون احمقانن، بعضیاشون بهترن، پیشروان، ولی همه عقاید حق داریم که بشنوینشون و در موردشون حرف بزنیم. رادیو گیک اونجایی که دوست دارم میدونیم. بگذاریم بریم سراغ اخبار. خبر اولمون تلفن‌های ارزون لینوکسیه. از کشف‌های بزرگ دنیا اومدن آیفون بود در سال 2007. 2007 قبل از اون ما اصلا مفهومی به این عنوان تلفن همراه هوشمند نداشتیم. ابزارات داشتن خوب می‌شدن. نوکیا چیزای خوفی داشت. باز می‌شدن، کیبورد داشتن. ولی این مفهوم صفحه شیشه‌ای که همش مونیتور و تاچ می‌گیریم دستمون کلی کار می‌کنیم، نبود. 12 سال بیشتر عمر نداره و ما نمیتونیم دنیا رو بدون این تصور کنیم. باور نمیکنیم. ما بچه بودیم، بچه که بنده رانندگی میکردم این 20 سال قبل، حالا 20 سال قبل نبود، 17 سال قبل، وقتی که میرفتیم یه جایی مثلا میگفتن که جادی بیا به تولد من، بچه ها رو دعوت کردم توی سعادت آباد، من باید یه نقشه کاغذی تو ماشین میداشتم، قبلش از آدم ها میپرسیدم سعادت آباد کجاست، چون میرفتم بیرون نه نقشه داشتم نه تلفن. حالا 20 سال قبل تلفن داشتم دیگه کم کم، ولی نقشه این که بگه مثل جیمز باند من الان کجا و اینا نداشتیم. منم بهش میگم جیمز باند، ولی باید بهش بگیم
باند،
جیمز
باند.
مفهوم جدید اسمارتفون به این شکل ما خیلی جدیده، ولی این تقاضا به شکل غیر قابل باوری داره زیاد میشه. یکی از نگرانی های من در مورد وضعیت فعلی کشور بدبختمون که به این روز افتاده اینه که یه تلفن همراه معمولی که به درد بخوره با استانداردهای امروزی دیگه فکر کنم حداقل باید 2 میلیون قیمتش باشه. و چی میشه اگه تلفن‌های آدم الان شروع کنه خراب شدن؟ معلومه که من بهشون حق نمیدم که بیان تلفن منو بدزدن، ولی درک میکنم چرا ممکنه یکی این تصمیم رو بگیره. خیلی وضع بدیه. از 2017 تا 2018 تقریبا 3 برابر شده تعداد تلفن‌های این فرم جدید هوشمندی که دست آدم‌ها هست. خود ایران رو نگاه کنین، الان خیلی عجیبه که تلفنش یه صفحه گنده شیشه‌ای نباشه که چیز نشون میده و شما میتونین توش تاچ کنین. ولی مشکل چیه؟ قیمت. همین الان حرفشو زدیم. و یه جاهایی که فقیرن این قیمت غیر قابل تصور داره میشه. راه حلشون چیه؟ تو کشورهایی مثل اندونزی فکر میکنم یه سیستم عامل جدید رو گذاشتن، جدید که در واقع همون لینوکس خودمونه، در واقع لینوکس واقعی تر از اندروید گذاشتن به اسم کای او اس، که ما ازش نشنیدیم چون در واقع تلفن‌هاش اینقدر ارزونن که حتی به ما هم نرسیده. ولی خب در حال حاضر سومین سیستم عامل برای تلفن همراهه از نظر ترتیبی، در واقع اندروید اوله، آی او اس دومه، کای او اس سومه. 20 میلیون دلار هم اخیراً سرمایه از گوگل مستقیما جذب کرده. تلفن‌هاش چندم فکر می‌کنین؟ یه لحظه فکر کنین. یه دلار نیستن، دو دلار هم نیستن، سه دلار هم نیستن، چهار دلار هم نیستن، پنج دلار هم نیستن، شش دلار هم نیستن، هفت دلار هستن. تلفن‌هاشون حدوداً 7 دلارن. نکته‌ش اینه که تیپ تلفن‌های قدیمی‌ان، این تاچ هوشمند ما نیستن، ولی کای او اس دارن و شما می‌تونید رو کای او اس گوگل اسیستنت داشته باشین. یعنی یه دکمه رو تنظیم می‌کنین و می‌زنین، گوگل اسیستنت میاد، بعد می‌تونین بهش حرف بزنین. بگین لطفاً واتساپ رو اجرا کن و واتساپ واقعاً اجرا میشه. تو اندونزی در واقع خیلی دارن فروش میرن و واتساپ اونجا خیلی مهمه. در نتیجه این مشکل عدم ارتباط آدم‌ها رو سعی کردن اینجوری حل کنن. حالا بازم دیوونه خونه ما تمام تلاشش رو می‌کنه که اون ارتباط رو قطع کنه، در واقع با انواع فیلتر کردن، حذف کردن برنامه‌ها، سانسور کردن، قطع کردن فیلتر شکن، حداقل ارتباطی که ما می‌خوایم با هم داشته باشیم رو قطع کنه. ولی یه همچین چیزی توی کشوری داره اجازه میده که آدم‌ها با 7 دلار یه گوشی تلفن هوشمند داشته باشن. اگه رفتین سمت اندونزی اینا، تونستین یکی بخرین بیارین بررسیش کنین. مطمئناً خیلی خسته است ولی جالب دیدنش. و خبر بعدی اون که بالاخره مایکروسافت بی خیال سیف ریموو یو اس بی آر شد. خبر مهم تکنولوژیکی نیست ولی خب چیزی که ما سالهای سال می‌دیدیم که می‌خواستین اگه یو اس بی دیسک، که من بهش میگم کول دیسک، اسم درست ترش فلش دیسک و این جور چیزاست، یه فلش می‌زدین به کامپیوترتون و رو شروع می‌کردین فایل کپی کردن، تو دنیای مایکروسافت مجبور بودیم موقعی که میخواین جداش کنین رایت کلیک کنین بگین من میخوام اینو سیف ریموو کنم. کلی هم جوک بود دیگه که اگه سیف ریموو نکنین چی میشه؟ یونیورس منفجر میشه، سیستم ریبوت میشه، گوگل داون میشه و اینا. ولی دیفالتش سیف ریموو بود. معنیش چیه؟ در واقع یه جور کش استفاده میکرد. شما وقتی میگفتین یه فایل رو کپی کن روی یو اس بی دیسکت، سیستم عامل اینو برمی‌داشت، شروع میکرد کپی کردنش و وقتی که کارش از نظر خودش تموم میشد میگفت من اینو کپی کردم. ممکن بود هنوز کامل روی یو اس بی نوشته نشده، فقط کش شده و خب داره از رو باز خورد نوشته میشه روی یو اس بی. این یه حالت بود. درنچه آدم ها میگفتن چقدر تو ویندوز سریع کپی میکنه روی یو اس بی. دلیلش این بود که به تو میگفت کپی تموم شد ولی هنوز داشت چراغش چشمک میزد و کار میکردن، چه حتما بعد میرفتیم سیف ریموف میکردیم. این حالت تو مثلا لینوکس نبود. الان دیفالتشون رو کردن شبیه دیلینوکس. حالا بعضی لینوکس هم بستگی به کانفیگ میتونن این کارو بکنن یا نکنن. یعنی واقعا تا وقتی داره مینویسه روش بگه من دارم مینویسم. الکی نگه کارم تموم شد، اون تول بار کپی رو تموم کنه، ولی بگه هنوز که نمیتونی یو اس بی تو بکشی. ویندوز به حالت اولیش میگه بهتر پرفورمنس که در واقع قدیما بود. از رو آپدیت آخر ویندوز 10 به بعد که عادتش رو ستینگ کویک ریمووال. اگر کپی تموم شده بود شما میتونین یو اس بی رو بکشین. واقعا هم عمر کوتاه، اینقدر ما هیچ وقت نداشتیم که بشینیم سیفلی ریموو یو اس بی کنیم و اینا. دردسرش هم زیاد بود. ولی خبر بامزه بود چون یکی از خاطراتیه که ما سالهای سال هی دیدیمش و بعضیا حتی دقیقاً نمیدونستن چیه. ولی دیگه نخواهیم دیدش زیاد. و یه خبر دیگه داریم. ده‌ها هزار آیفون اهدا شده هر سال خورد میشن. چرا؟ چون پسوردشون رو نداریم. فقط یه شرکت بازیافت لوازم الکترونیک، یعنی فقط یه دونشون، سال گذشته 66 هزار تا آیفون رو خورد کرده چون پسوردشون رو نداشته. آیفون اهدا شده منظورمون دونیشنه. آیفون من قدیمی شده، شرکت‌های زیادی هستن که تلفن همراه شما رو میگیرن، تمیز میکنن، بازیافت میکنن و میدنش به کسایی که احتمالاً این توشون زنده تفاوت ایجاد میکنه. خیلی هم مهمه. یه سایت هم من دارم اگر دوست داشتین بهش سر بزنین. ehdatech.ir EHDA که میشه اهدا، تک میشه TECH.IR. ایدهش هم اینه که شما یه ابزارهایی دارین تو خونتون مثل تلفن‌های همراه قدیمیتون که استفادهش نمی‌کنین. ولی همون خبر اولام هم که گفتم در مورد اندونزی، اتفاق اینه که اینها میتونن زندگی آدمها رو عوض کنن. شما یه لحظه تصور کنین گوشی هوشمندتون رو نداشتین، یه آدم دیگه بودین تو جامعه، به یه چیزای دیگه وصل بودین، یه چیزایی رو ندیده بودین اصلا، یه امکان ابراز خود نداشتین. این سیستما سعی میکنن تلفن‌های قدیمی شما که در واقع آدم چون اون موقع دلش نمیاد بندازه دور، میگه این هنوز جون داره، میذارتش تو کشو، بعد از 5 سال درش میاره میگه خب اینو بندازم دور. قبل از اینکه این کارو بکنین میتونین بدینش به اهداتک و ما میرسونیمش به یه آدمی که تلفن همراه نداره و این ممکنه زندگیشو عوض کنه. تو این خبرمون هم داریم که چنین سیستمی میگه مشکل اصلیش برخوردن به آیفون اکتیویشن لاک که حالا عمومی ها بهش میگن آی کلاود لاک، که قرار بوده علیه دزدی کار کنه. شما یه آیفون در واقع پیدا کنین، بدزدین، هر کاری بکنین، از وجود پیدا کنین، اگر این لاک رو داشته باشه شما نمیتونین فعالش کنین با اکانت خودتون، در نتیجه به دردتون نمیخوره. خب ایده اصلی اینه که این باعث میشه که آیفون های کمتری دزدیده بشن. یه نظریه بامزه در مورد کارت بانکی هست که میگن پسورد رو ننویسین روش. وقتی حساب خودم قبول، ولی من چند وقت پیش به لطف دوستان یه دونه کارت هدیه یه دونه رستوران خیلی گرون بهم داده بودن، بعد پسوردم رو روش نوشته بودم و ایده این بود که اوکی اگر این گم شد لااقل اونی که پیداش میکنه بره رستوران غذا بخوره. اگه من پسوردش رو ننویسم گم که شد پولش فقط میره تو جیب رستورانه، چون در واقع یه بار این پول رو گرفته و کرده تو کارت. اما اتفاقی که افتاد، البته چند وقت پیش رفتیم خوردیم توش غذا، جای شما خالی، کارت کشیدم، پسوردم رو اشتباه گفتم و کار کرد، معلوم شد پسورد سر کاری بوده. حالا در مورد این آیفون هم اینجوریه، ولی از اون ور که به ماجرا نگاه کنین برعکسش هم هست. اگه من همه شروع کنن با این لاجیک پسوردشون رو کارتاشون بنویسن، دزدا به نفعشونه که شروع کنن دزدیدن، برای اینکه ایدهشون این نیست که اگه من بدزدم که حالا آیفون یارو لاک داره به دردم نمیخوره. دو تا مثلا مثل همن، اگر آیفونا رو لاک کنیم دزد میدزده و به دردش نمیخوره. کم کم به فکرش میرسه که خب ندزدیم آیفون، فایده نداره که وقتی لاکه. تو این مورد هم ماجرا همینه، پسورد لاک داره، دونیت میکنن و عملا مجبور میشیم بریزشون دور. آمار اتحادیه وایرلس گفته از حدود 6 میلیون تلفن همراه اهدا شده به خیریه ها، 333519 تاشون آیفون بوده که منطقا باید میتونستیم استفاده کنیم، ولی از این وسط 33000 تاش آی کلاود داشتن سال گذشته و استفاده نشدن. خبر عجیبی بود، ولی خب این بحثای جانبیش بامزه بود دیگه. اونجوری که من میخوام منفعت شخصیم در مقابل منفعت فردی. یه دوستی هم داشتیم لیوان یه بار مصرف که استفاده میکرد، همیشه خب زمان اولا که ما دوت میگفتن اینو خورد کنین با دستتون بعد بندازین رو سطل آشغال. میگفتین دلیلش چیه؟ میگفتن دلیلش خب اینه که اگر شما خوردش نکنین ممکنه یه زباله‌گردی بره اینو پیدا کنه و به عنوان لیوان جدید مصرف کنه. یه دوستی داشتم که فهمی کرد خیلی بانمکه، که متاسفانه مشکل عمومی ماست، من خودم خیلی بانمکم، ولی میومد لیوانشو خورد نمیکرد. بعد میگفتیم چرا خورد نمیکنی؟ فاز اینو میگرفت که من ریاضیدان هستم و اگر خوردش بکنم احتمال اینکه لیوان یکی دیگه بعدم برسه به من خیلی کمتره. چیه؟ آره خیلی کمه، ولی احتمال اینکه اگه خوردش نکنم احتمال اینکه یه لیوان خودم به خودم برگرده خب خیلی بیشتره. این دقیقا ایده اون منفعت فردیه. همه بعد این کارو که بکنن در واقع همه داریم لیوان دست دو مصرف میکنیم. حالا کل لاجیک لیوان یه بار مصرف بکنم، امروز مثل که روز تو در تو حرف زدنه. بگذاریم. اوه زهر جان دوست دارم یه عالمه، مسیرهای قشنگ رو با هم طی کنیم و رادیو گیک گوش بدیم. این از طرف مریم بود به زهر. امیدوارم که همیشه با هم مسیرهای قشنگ رو طی کنن، رادیو گیک گوش کردن بکنن، نکردن نکنن. آهنگشونم گوش بدیم.
شامی ما سهر شد، دفتری سیبه از لانه بدر شد، برخیز با هم یک جای باشه و کفتران دانه بی پاشه، دانی سواب خود بکاشه.
دوست داشتنی ترین و دوست نداشتنی ترین زبون های استک اوورفلو. تو در مورد دوست نداشتنی ترین تو این خبر حرف نمیزنی. بحث نظرسنجی استک اوورفلو که سال یک بار برگزار میشه، منم یه نظرسنجی یک کمی مشابه برگزار میکنم در مورد بازار ایران به اسم نظرسنجی بزرگ برنامه نویسان و مدیران سیستم ایران. استک اوورفلو خب معلومه که سوالی درسابی تر داره و بزرگتره و خب تارگت بسیار بسیار بزرگتری هم داره. من ایده اصلیم از مال خودم این بود که حقوقمون رو بدونیم، خدماتی که سر کار بهمون میدن رو بدونیم، فرهنگمون رو بدونیم و اینجور چیزا. استک اوورفلو بخش زیادیش همه اینا رو داره. علاوه بر این میتونیم توش ترند هایی که آدم ها با چه زبونایی دارن چه حقوقایی میگیرن چی ها داره زبونا بیشتر میشه و اینجور چیزا هم بدونیم. درنچه برای خیلی ها نظرسنجی مهمیه. سوالایی داره مثلا اینکه مثلا چه زبانی دوست دارین، میزان حقوقتون چیه، چه زبانی رو معمولا استفاده میکنین، چی تو پلنتونه که استفاده کنین. زبانی که پر تقاضا بوده و لذت بخش دوست عزیزمون پایتون بوده، یعنی ترکیب پر تقاضا ترین زبان تو بازار کار و همچنین که آدم ها خوشحال بودن واسه استفاده ازش، پایتون قهرمان شده. پایتون تو این نظرسنجی سریع ترین زبان در حال رشد تو بین زبانهای اصلی هم بوده، یعنی در واقع تو زبانهای مین استریم که عموما استفاده میکنن سریع ترین رشد رو داره. و اخیرا هم که داشتیم تو اخبار که رسیده به رتبه اول سوالات تو استک اوورفلو، گفته میشه زبان خیلی خوبی برای شروع و زبان خیلی خوبی برای حرفه‌ای است. این در واقع نتایج استک اوورفلو نظر شخصی نیست. دلیلش هم اینه که وقتی میخواین شروع کنین زبان آسونیه، خیلی از حرفه‌ای‌ها هم ازش استفاده میکنن چون باش تولید محصول آسونه، نگهداری محصول آسونه، پروتوتایپ درست کردن آسونه، تو علوم دیگه خیلی راحت کار کردن باش و اینجور چیزا. تو نمودار پرکاربردترین زبان‌ها جاوا اسکریپت و HTML و CSS اولا. حالا اینکه CSS زبون هست یا نه خیلی جای بحثه، ولی در نهایت حالا HTML و CSS به خصوص، ولی در نهایت جاوا اسکریپت و HTML و CSS اولا که خب معلومه چون در واقع بخش عظیمی از وب رو دارن میچرخونن و همچنین جاوا اسکریپت که خب توی جاهای خیلی 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 مختلفی داره جای پاشو باز میکنه و همین جوری هم پیش میاد. بعدش SQL رو داریم، خود SQL به عنوان یک زبون چون در واقع همه دارن عملا تو پروژه هاشون با SQL کار میکنن، و بعدش هم پایتون، جاوا و شل اسکریپتان. این هم جالبه که شل اسکریپتان هم همچین مقامی دارن. زبانی که پرلذت‌ترین استفاده و پردرآمدترینه راسته. زبون راست خیلی 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 در این دوران مشهور شده. راست زبونی که موزیلا داده، زبون تقریبا سیستمی لو لوله، هرچند که داکیومنت قدیمی میخوندم میگفت بهتر از زبان‌های سطح بالایی مثل سی هم یاد بگیره. فکر کنین چه دنیایی بوده؟ زبان سطح بالاشون سی بوده. ولی راست خیلی خوب داره پیش میاد، خیلی پرامیسینگه، کامیونیتی خوب داره و حتی مثلا بعضیا میگن یه جاهایی داره مثلا کاری که سی میکرد رو انجام میده و اینجور چیزا. دعوایی هم فرود شروع کرده بود، دعوا که بحث در واقع، که میگفت راست رو بهتره با تی دست دار بنویسیم. دلیلش هم اینه که اگه خواستین سرچ کنیم مثلا حلقه راست پیدا بشه در مورد اون زبون، کلمه راست به معنی راست نیاد. به نظر من ولی با تی دست دار خیلی زشته. من بودم حداقل سه سه نقطه یا حتی دوتا الف هم ایده بدی نیست. ر الف الف سه ته که معلوم بشه با اون راست فرق داره. تو انگلیسی هم واسه کلمه بامزه یه دیگه، راست R U S T که به معنی زنگ و ایناست، ولی امروز چک کردیم در انگلیسی حالا مستقل از معنی زنگ زدگی اسم یه جور قارچه که رو گیاه ها میزنه و خیلی پایداره و مبارزه باهاش سخته و خیلی سخت جونه و اینا. درنچه به عنوان اسم زبان برنامه‌نویسی انتخابش کردن. حالا تو افسانه های مختلفی هست، بعضی هم میگفتن از روباست میاد که در واقع خیلی سفت و محکم معنی میده. درنچه راست خیلی بالا بود، کاربراش کمترن، ولی برای چهارمین سال تو صدر پر عشق ترین زبان انتخاب شده، most loved. گفته میشه در واقع مشابه سیه و پرعشق‌ترین زبون دوم هم پایتون بوده، بعد تایپ اسکریپت، بعد کاتلین، بعدم وب اسمبلی که خب داره میاد و هیچ ربطی هم به اسمبلی نداره. البته تو صدر پردرآمد و پرتقاضا و لذت بخش زبون گو بوده. نشون میده که به رادیو گیک گوش بدین خوبه، چیزایی که مطرح میکنیم خوب پیش میاد. البته اینا رو فکر میکنم استک اوورفلو پیش بینی میکنه. به نظر میرسه نقش اصلی روی حقوقا باشه. در واقع کسایی که با گو کار میکنن دارن حقوقای خیلی خوبی میگیرن، یه بخش بزرگیشون هم کسایی هن که در واقع کارهای خودکارسازی و اتوماسیون پروسای دیوآپس رو انجام میدن. پر استفاده ترین زبون که بدون شک جاوا اسکریپته چون کل فرانت اند رو داره، بخشی از بک اند رو داره و خب آدمایی که بلدنش هر دو بار استفادهش میکنن، و در نهایت پر حقوق ترین شغل مرتبط با برنامه‌نویسی هم دیوآپس بوده و این مد جدید SRE که خب گوگل خیلی مدش کرده، سایت ریلایبلیتی انجینیر، مهندسان ریلایبلیتی رو چی ترجمه کنیم؟ پایداری، ریلایبل، قابلیت اتکا، یه سایت. یعنی ایده اینه که در واقع دیوآپس اومد میگفتش که شما اون خط فاصله بین دیولپرها و نگهدارنده ها رو حذف کنین، اپریشن ها. SRE میاد میگه که شما آدم هایی بذارین سیستماتون رو نگهدارن که دوست ندارن سیستم نگهدارن. حالا این یه مدل خنده‌دار تعریف کردنش. باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که وقتی که مشکلی پیش میاد این آدما با علاقه حلش کنن. SRE ها هر مشکلی رو یه بار حل میکنن. اگر مثلا لازمه که شما چک کنین چند تا پروسه دارین، من بارها و بارها و بارها و سالها و سالها و سالها در شرکت‌های کار کردم که میگفتن اگر این تعداد کانکشن به فلان جامون 16 تا بود درسته، اگر 16 تا کمتر بود خرابه، به یاد مریم و ایریکس. ولی ماجرایی که پیش میومد این بود که ما همیشه اینا هر وقت سیستمو مشکوک می‌شدیم چک می‌کردیم 16 تاست یا نه. انتظار میره از یه SRE که این رو یه برنامه بنویسه که یه دقیقه یه بار چک کنه، اگه 16 تا نبود یه جایی رئیس کنه که آقا این 16 تا نیستا. در واقع شروع میکنن مکانیزماشون رو هی اتومات کردن و خب خیلی مود جدیدی توی نگهداری سیستم SRE انجینیر میتونیم بگیرین از این به بعد به جای دیوآپس. و خب خبر بعدی اون هم اینه که پنتاگون بودجه گروه سری دانشمندا رو قطع کرد ولی اونا میخوان ادامه بدن. یه گروه رازآلود از دانشمندا برای پنتاگون گزارش‌هایی از ماهواره‌های جاسوسی تا سلاح‌های هسته‌ای تا چیزهای خفن دنیا تهیه می‌کردن. اما حالا بودجه‌شون قطع شده و دنبال یه اسپانسر دیگه‌ن. ظاهراً کل دنیا اسپانسر بازی شده. همین داستان مهملی که ما فعلاً تو ایران داریم. تقریباً هر کی که می‌بینین در مورد هر چی حرف می‌زنه، اولین شک باید این باشه که داره براش تبلیغ می‌کنه، نامحسوس پول گرفته. همونجوری گفتیم باید یه قانونی باشه، اگر کسی برای چیزی پول می‌گیره و تبلیغ می‌کنه، باید این رو عنوان کنه. مخاطب حق داره ببینه که با تبلیغ طرفه به معنای آگهی بازرگانی یا با تبلیغ طرفه به معنای اینکه یکی یه چیزی رو دوست داشته و داره میگه. در واقع همه جا دنبال اسپانسرن و از هر چیزی میخوان پول در بیارن، از عکس شخصیشون رو گذاشتن تو اینستاگرام تا هر چیزی. این گروه هم اسمشون جیسون هاست و خب خیلی دقیق معلوم نیست چرا، نظریاتی هست که برای ما مهم نیست. قبلا از دپارتمان دفاع آمریکا، که البته خب دپارتمان دفاع آمریکا بیشتر کارش حمله به بقیه کشورهاست، براشون کار میکردن و حالا شنیدن که به سرویسشون نیازی نیست و حالا به شکل بامزه‌ای به جای اینکه خودشون رو منحل کنن اعلام کردن که ما انقدر دیگه پول داریم و داریم به کارمون ادامه میدیم، اما دنبال یه اسپانسر جدیدیم که به همون کار قبلی ادامه بدیم. گفتم میشه یه شرکت کشور دیگه به کار کردن باهاشون ابراز علاقه کرد. این تیم تقریبا 60 نفر دانشمندن که تو زندگی معمولیشون تو دانشگاه‌ها و صنایع درس میدن و کار میکنن. کار تحقیقاتی انجام میدن، کار صنعتی انجام میدن، تئوریکن و این جور چیزا. ولی هر تابستون دور هم جمع میشن و در مورد تمام مسائل مرتبط با مسائل نظامی، سازمان‌های جاسوسی و گروه‌های مشابه، چیزایی که براشون جالبه، تحقیق میکنن و یه گزارشی آماده میکردن برای پنتاگون و میگفتن در واقع دنیا چه خبره تو این شرایط. حالا پنتاگون پول نمیده و اینا گفتن یه گروه مستقلن که آماده همکاری‌اند با یه اسپانسر جدید. خلاصه گفتم بدونین چنین چیزایی هست، مستقل از اینکه خودشون هستن به شکل باحالی در واقع یه شغلم هست. اگه خواستین استخدامشون کنین یه بحثه، اگه خواستین از این گروه تشکیل بدین یه بحث دیگه. و خبر آخرمون پرنبن انگلیسه که البته 3 ماه دیگه حداقل وقت دارین. ماجراش هم اینه که قرار کاربرای بریتانیایی یا درست‌تر بگیم حالا یوکی برای رفتن به سایت پورن نیازمند یه تاییدیه سن باشن. این چند وقت بحث حالا نه این بحث نشده بود ولی به نظرم خیلی معقوله که حالا از فردا چی بگیم، وزیر، مشاور، معاون، هر کی بیاد نظر بده امام جمعه که بله ببینین در انگلیس سانسور کردن پورن رو، ما باید چیکار کنیم. بله دلیلش حفاظت از کودکان بوده در مقابل پورن. ایده این بوده که اگه شما میرین تو اینترنت فقط با زدن یه دگمه که آیم اوور 18 نتونین پورن نگاه کنین. البته لازم نیست هر بار که میرین لاگین میکنین تو هر سایتی برین آیدنتیفیکیشن کارت بفرستین. در واقع این سایت ها هم برای اینکه مسئله رو پیچیده نکنن با هم دیگه یه کنسرسیوم درست کردن، به قول خبری ها یه چیزی تحت عنوان پورن آیدی درست کردن، ایج آیدی وریفیکیشن در واقع، که شما یک بار تو یکی از اینها که ثابت میکنین بالای 18 سالین، حالا از طریق وارد کردن مشخصات، از طریق دادن یه کارت یا هر چیزی، همشون دیگه میفهمن که شما همون آدمین و میتونین پورنتون رو نگاه کنین. در ولی دیفالت بسته میشه و شما باید درخواست بدین که من میخوام پورن نگاه کنم و بگیم اوکی بالا 18 سالم پس از این به بعد میتونم نگاه کنم. میدونین که بخش عظیمی از اینترنت هم پورنه، یعنی درصد خیلی 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 بزرگشه. اصلا هم چیز عجیبی نیست، همه میدونن، ولی خب تو سیستم سانسور ما توی اینترنت ایران متاسفانه این سانسوری که رو همه چیز بوده کلن این مفهوم ایج ریستریکشن و اینا رو از بین برده. در واقع بابا هم بخواد پورن ببینه باید احتمالاً از بچه دبستانیش بپرسه که میشه به من یه دونه آنتی فیلتر بدی من میخوام برم پورن نگاه کنم. درنچه بچه‌ها در واقع هیچ تفکیکی بینشون دیگه نیستش که این ویدیو بالای 13 ساله، این ویدیو بالای 16 ساله، این ویدیو بالای 18 ساله یا هر چیزی. در واقع همه رو با هم یکی کردن، البته تلاششون بود که همه رو بکنن زیر 8 سال، ولی عملاً همه شدن بالای 18 سال. اوزاییه. ماسکتون رو بذارین، میریم در نهار. دانشمندان ژن مغز انسان رو به میمونا اضافه کرد. بله، ترسناک. مقاله‌ای که ماه گذشته توی بررسی علمی پکن چاپ شده، در واقع پکن ساینتیفیک ریویو، میگه که دانشمندها ژن MCPH1 که گفته میشه نقش مهمی تو شکل گیری مغز ما داره رو گرفتن به امبریوی میمون اضافه کردن. امبریو میشه جنین فکر کنم. در واقع اون کوچولویی که اول تشکیل شده. آدم هنوز نیست. اون هم از طریق یه ویروسی که ژن رو منتقل کرده اونجا و نشونده. 11 تا از این میمون‌های ماکاک داشتن. ماکاک یه جور میمون خیلی بامزه است که من یه استاد شطرنج داشتم که ماکاک خیلی دوست داره. که 6 تاشون از این ماکاک‌ها مردن، ولی 5 تاشون که باقی موندن تست‌هاشون شامل MRI و بررسی حافظه بوده. مقاله میگه اندازه این مغز تفاوتی نکرده، ولی حافظه کوتاه مدت این ماکاک‌ها بهتر از گروه های شاهد بوده. آزمایش های علمی اینجوریه، روی یه گروه یه کاری میکنن، روی گروهی نمیکنن، بعد این دو تا رو با هم مقایسه میکنن ببینن روی اون گروهی که این کارو کردن تفاوتی داره یا نه. حالا این ساده ترین مدلشه، میتونه مثلا دابل بلایند باشه که یه خورده پیچیده تره. امیدوارم در یک شماره ای که همیشه قولش رو میدیم در مورد روش علمی و اینجور چیزها حرف بزنیم. فلسفه اینا میگن تعداد نمونه ما بسیار کم بوده، ما نمیتونیم با 5 تا ماکاک بگیم این تاثیر گذاشته، ولی در نهایت میگن که این آزمایش ها اولین سری از آزمایش های مرتبطن با مفهوم ترانسژن، ژن بینابینی. مثلا سکشوال میدونیم میشه مثلا این جنس و این جنس، ترانسکشوال میشه چیزی بین دوتاش یا از این منتقل شده به اون، در واقع ترانس پول زده شده بین این به اون. بین دوتاش خیلی منطقی نیست، پول زده شده شاید قشنگ تر. نمیم فارسی چی ترجمه میکنن ترانس. آره، ترانسژنی میگه در واقع اینی که من مغز ژن مغز انسانی رو به میمون اضافه کنم و یه چیزی در بیارم. میگه ما میتونیم به این سوال جواب بدیم که ما کجا تونستیم راهمون رو تو مسیر تکامل از میمون ها جدا کنیم. آیا واقعا اضافه شدن یه ژن ما رو جدا کرده؟ توی یه سطح دیگه هم که خب بحث های اخلاقی بازم شروع شدن. ایده اینه که اگر ما میمون هایی رو با مغز نزدیکتر به انسان، باهوشتر، انسان طورتر تولید کنیم، آیا بهشون لطف کردیم؟ آیا اصلا حق داریم این کارو بکنیم؟ به خصوص اگر قراره بعداً زنجیرشون کنیم به تخت رو مغزشون آزمایش کنیم یا تو قفس نگهشون داریم. اگر هوشمندتر شدن میتونن برای ما کار کنن، آیا میتونیم مجانی ازشون کار بکشیم، بهشون حقوق ندیم، بگیم چون شما میمون بودین ما مغزتون رو انسان کردیم؟ این دعواهای بسیار بسیار جدیه. از 2010 یه مقاله چاپ شد به اسم اخلاقیات استفاده از نخستی‌های ترانسژنتیک برای مطالعه آنچه ما را انسان می‌کند. نخستی ها همین جک و جونه برای خودمونن، در واقع میمون های بزرگ، حالا میمون لغت درستی نیست تکنیکالی، ولی شامپانزه ها، انسان، تو هممون توی گروه از در واقع انسان که ما همه از گروه نخستی جدا شدیم به عنوان انسان. میمون های بزرگ هم فکر کنم اصلا میمون درست نیست، در واقع مانکی به انگلیسی، در واقع پرایمیت اصطلاح درسته. مقاله در مورد همین بود که ما داریم واقعا میرسیم به اینی که پرایمیت های باهوشتر درست کنیم و آیا میتونیم این کار رو بکنیم با ترانسژن و ببینیم که چی ما رو انسان میکنه. اینم جالبه بدونیم که 98% دی ان ای ما با این میمون های بزرگ و در واقع ایپ ها یکسانه. خیلی حرفا، خودم یه خورده گیج شدم و ترسیدم. تر اینکه 98% ژن ما یکیه و ما داریم در واقع ژن هایی که متفاوت‌ترم اضافه می‌کنیم، نزدیکشون می‌کنیم به انسان. یه بحث بامزه اینه که میگن مثلا ما با فضایی ها گفتگو خواهیم کرد، میگیم ما 98% ژنمون با میمون یکیه و نمیتونیم با هم کامیونیکیت کنیم. چه جوری انتظار داریم با یه فضایی بتونیم کامیونیکیت کنیم که اصلا معلوم نیست چیه؟ آیا زبان قابل درک مشترکی خواهیم داشت مثلا با این فرم گوش و فرکانس یا هر چی؟ و البته یه بامزه دیگه هم بگم تو رادیویی که تو در تو ترین رادیوی شماره ماست، یه جور که بامزه بود میگفتن که کریپی ترین موجود هم همین بشر زمینه، چون هی به خارجی ها پیام فرستاد صوتی و خارجی ها در واقع ایلینا هیچ جوابی بهش ندادن. بعد شروع کردیم توی دونه سفینه عکس لخت خودمون رو براشون فرستادیم ببینیم چیکار میکنن. بله خلاصه این داستان هم داشته باشین که این اتفاق تو چین در وضعیتیه که اروپا و آمریکا دارن میزنن تو سر و کله خودشون و بحث میکنن که آیا این اخلاقیه یا نه، و چین این وسط داره کارشو میکنه و پیش میره. یعنی اصلا تعجب نکنید اگه زمانی یه دیدین چینی ارتشی از گوریلای هوشمند درست کرد. یه چیز دیگه هم مثلا اومد که در واقع این خبر رو تکمیل تر کرد، یه خبر کاملا مستقل بود، اونم این بود که چین یه دوقلوی مهندسی ژنتیک شده رو به دنیا آورده. خیلی هم اتفاق عجیبی بوده. یه دانشجویی که رفته بود آمریکا برگشته بوده چین، یه ایمیل زده به استادش که استاد ما بالاخره این کارو کردیم، بچه‌ها به دنیا اومدن. استادم کف کرده حالا طبق تعریف خودش که کدوم کارو، بعد فهمیده که یه بار دانشجوش با صحبت کرده بوده که ما واقعا می‌خوایم برگردیم تو چین و جنین انسان رو ژنتیک مودیفای کنیم و بذاریم به دنیا بیاد. خب اینم چیزی که همش تو بحث هستش تو جهان که حالا این کار اخلاقیه نیست، چی میشه، ما به کجا میرسیم، چیکار بکنیم. اونا زدن و رفت. استادم خیلی شاکی بوده، با هیچ جوابی به هیچ کس نداده و فقط گفته من سطح اخلاقی شغلی رو همیشه حفظ کردم و همچین کاری رو نمی کنم. به نظر میرسه که اونم در واقع امبریو یا همون حالا جنین یا نطفه، نمیم چی میشه در صلاح درستش، تغییر ژنتیک دادن و این خبر خوش رو تحت عنوان گود نیوز به استادش فرستاده. همم تا همین حد میدونن. چی شد؟ نه تموم نشده. یه خبر دیگه هم داشتیم. مهندسین هم هنرشون رو زدن. بذار اینطوری بگم که DNA در واقع ماده پایه‌ای حیات، یه پلیمره، ولی مهندسین تو دانشگاه کورنل یه سری مدعیان که ماشین‌هایی ساختن از بیوماتریال‌ها که خواصی شبیه موجودات زنده دارن. به نظر من اصلاً عجیب نیست که ما 10 سال دیگه موجودات زنده‌ای داشته باشیم که ساختیمشون. چه از طریق انگول تو چیزایی که داریم، چه از طریق درست کردن از صفر.
خاص دختر شما خواستگارای اومدن، همشون با هدیه ها، همشون با هدیه ها، دست به دست اومدن.
تولد زهرا رو از طرف کاظم تبریک میگیم و امیدواریم در پرتبریک ترین این شکلی رادیو گیک زهرا و کاظم هم با هم خوشحال باشن، شما هم با هم.
شما بگین توی این خواستگارا که میشه دوماد ایشالله، توی این خواستگارا که میشه دوماد ایشالله.
و تو خبر بعدیمون، اپل توی هلند درگیر یه پرونده است، تبلیغ اضافه برای اپ‌های خودش تو مارکت خودش. اپل بعد از پرونده آنتی تراست قبلیش حالا درگیر یه پرونده جدید تو اروپا است، اینکه ترجیح اپلیکیشن های خودش رو در اپ استور خودش داده. ماجرا چیه؟ خب میدونین اپل یه اپ استور داره که اصلا این اصطلاح رو راه انداخت، هرچند که ما لینوکسیا سالها قبل از اون اپ استور داشتیم، یه جایی که بریم برنامه‌مون ازش نصب کنیم مستقیما و نخواد از اینترنت برنامه رندوم بگیریم نصب کنیم، این خیلی مهمه. ولی سوال سختیه برای ما درکش. پرونده اینه که آیا اپل از تفوق خودش، تفوق خیلی لغت خوبیه، فوق بودن، اصطلاحای گرامشیه که اتفاقا فکر کنم سالگرد مرگش هم از متفکرین خیلی 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 خوبه دنیا، تفوق رو درست کرد، هژمونی. مثلا پزشکای هژمونی به شما دارن وقتی حرف میزنن، چون پزشکن یه خورده انگار دست و پالتون میلرزه در مسائل، حالا به شکل عمومی. یا مثلا حکومت‌های درست حسابی، دیکتاتورهای درست حسابی بگم بهتره، یه هژمونی بر مردمشون دارن، الزاما با زور اسلحه بالا سرشون وای نسادن، ولی همه پذیرفتن که آقا یارو رئیس دیگه. تفوق لغت خوبیه، فوق بودن. پرونده اینه که آیا اپل از تفوق خودش تو بازار سوء استفاده کرده یا نه، آیا برنامه‌های خودش رو بهتر از برنامه‌های بقیه پروموت کرده یا نه. تو ایران هم این بحث اخیراً مطرح شد. یک مثلا بحث مگا اپا، یه اپی میاد پول جمع میکنه از تلویزیون با سه نفرم وضعش خوبه، میاد رادیو گیک هم میذاره تو خودش، نفهمیدم چه جوری. البته رادیو گیک آزاده، هر کسی حق داره هر جایی دوست داره پخشش کنه. شما هم خوشحال میشم به دوستایی که فکر میکنین براشون مفیده بگین. تو اپای پادکست ما با کیبورد آزاد پیدا میشیم، نه با رادیو گیک، و کیبوردش هم و نداره. خیلی دیگه من قهرمانه گم کردن خودم لابلای همه چیم. ولی در نهایت یه مگا اپی میاد و همه اپا رو از بازی بیرون میکنه. چون مثلا من قبلا یه اپ کوچیک پرداخت داشتم، ولی یکی میاد با یه پول بزرگی کلا نمیذاره من دیگه بازی کنم. همزمان چون اون اپشو نصب کردم مسابقه هم برگزار میکنه، همزمان تلویزیون انحصاری هم براش تبلیغ میکنه، همزمان فلان و فلان و فلان. این تو دنیا اسمش قوانین آنتی تراسته. با اینکه میگن اینجا سرمایه‌داری وحشی جنگه، کاملا سعی میکنن مواظب باشن. یه دست نامرئی که بازار رو کنترل میکنه، یه دست آهنی اون پشت که مواظب این بد کنترل نکنه. ایده اینه که من نمیتونم بگم من از همه بزرگترم پس همه خفه شن. بحثشون اینه که مثلا میگن اگه ویندوز رو داری میفروشی، نمیتونی آی ایران به عنوان براوزر با آدم غالب کنی، باید فرصت بدی شرکت های کوچیکترم زنده بمونن. این قوانینی که ما تو ایران نداریم. این قانون آنتی تراست هم اینه که من یه برتری تو بازار دارم، آیا میتونم از طریق اون تو بازی بقیه رو خارج کنم از بازی؟ مثلا در مورد چیز این بحث پیش اومد، کافه بازار، که خب خودشون همون شرکت یه دونه برنامه نقشه هم داده و اون نقشه رو برای همه داره تبلیغ میکنه. آیا این کار اخلاقیه؟ کافه بازار مدعی که خب ما بقیه هم داریم همینقدر تبلیغ میکنیم، این فقط اپ خوبی بوده. ولی در نهایت توی کشور خیلی درست حسابی تر این میتونه خیلی کانتروورسیال باشه و در نهایت باید یه هیئت منصفه تصمیم بگیره و به قاضی بگه که حکم صادر کنه. چون که من نمیتونم بگم چون من مارکت اصلی بازارم پس خب هر اپی هم که من ساپورت کنم اصلی میشه دیگه، میتونم بقیه رو اصلا نشون ندم یا اصلا نذارمشون تو مارکتم. کی میخواد بگه چی؟ اما این حرف درست نیست. خبر یه چیز دیگه هم اضافه کردن. راستش گفتم چی مهمه؟ دو تا چیزو اضافه کردن. یکی این ماجرای بخشنامه نمام چی اخلاق دانشگاه و حراست و نمام کنترل دانشجویان. زمان ما میگفت شلوار جین ممنوعه، شلوار کوتاه ممنوعه، نمیدونم شلوار کوتاه که نه، آستین کوتاه بلوز ممنوعه و همچنین مدل موی غربی و این چیزا. الان ظاهرا خبر میگفتش که اضافه کرده که چی بهش میگن؟ حراست نمیگن، یه اصطلاحی داره مثلا، مثلا اصطلاحی که درست میکنن. اینم یه مدلیه، مثلا به جای اینکه بگن اخراج کارمندان میگن تعدیل نیرو. خلاصه اون گروه حراست کننده از قیافه دانشجویان گفته که آیین‌نامه اخلاقی نمیدونم بگذارید، گفته که در واقع قراره که به رفتار دانشجوها در فضای مجازی هم بررسی کنه. البته اعتراض زیاد شد و گفتن نه این که هنوز تصویب نشده، حالا هر وقت تصویب شد بهتون میگم. ولی یه مهمله کامله، اگر هم دانشگاهی قانونی داره، اون قانون باید توی دانشگاه در مورد دانشگاه باشه، نه اینکه من بیرون هر کاری کردم رسیدگی کنن. الان گفتن این شکلیه، ولی به هر حال چیزیه که لازم حواسمون باهاش باشه. 1984 یا هر رژیم سرکوبگر دیگه که میشناسین و نام ببرین دقیقاً همین کارو میکنه. اینی که شما چی بپوشین، چی بخورین، کی بخورین، کی بنوشین، نمیدونم بقیه قصا. این که حالا من در شبکه‌های اجتماعی دوست دارم عکسمو چه شکلی بذارم هیچ ربطی به دانشگاه من نداره. اگه در مورد دانشگاه هم چیزی نوشتم، آره میتونه بررسی کنه که چرا از دانشگاه بد گفتین. یا اگه فکر کنه من آبروی کل دانشگاه رو به یک شیوه رفتاری میبرم، میتونه بگه اوکی ما دانشگاهمون نمیتونه شما رو بپذیره. ولی وقتی دانشگاه دولتیه یا از من پول میگیره که منو ثبت نام میکنه، اینی که من بیرون در مورد دوستام تو مهمونی چیکار کردم به دانشگاه هیچ ربطی نداره. خلاصه حوزه اختیارات هر کس به خودش مربوطه. یه بحث بامزه‌ای بود دکتر عبدالله اسمو پرسید که خیلی برای من جالب بود. میگفت فرق اختیار قانونی و همون مثلا زورگویی چیه؟ یکیش در حوزه قانونه. اگر من رئیس ادارم نمیتونم به آبدارچی بگم برو قبض منو پرداخت کن. حداقل این کارم اخلاقی نیست. حالا ممکنه زورم برسه، ولی اگه میرسه زورم میرسه. حوزه اختیارات من خارج از قانون میشه. این جاجرا هم همینه. SMS کشف حجابی که اومده بود، برای یک کلم آدم SMS داده بودن که شما در ماشین کشف حجاب کردین، بیاین جریمه بدین. حالا دفعه اول تعهد بدین، بعدن جریمه بدین. حالا بستگی داره به فشار چقدر باشه. خلاصه قانونی که از مردم نیاد همیشه این کشمکش ها رو داره. و حالا که از ایران میگیم، لو رفتن اطلاعات تفسیرم بگیم که در واقع محقق امنیتی در جهان از یکی از سرچ انجین های دیتابیس چک کرده بود و معلوم شده بود یکی از دیتابیس های مهم تفسی که خب دیتای راننده ها روش هست در مورد سال های 95 و 96 فکر کنم، روی اینترنت واسه همگان در دسترسه و خب بهشون اطلاع داد و بستشون. دو تا چیز اینجا مطرحه. اولی شیوه برخورد باهاشه. به هیچ وجه نباید با همچین استارتاپی جریمش کرد و اینجور چیزا. حالا استارتاپ که واقعا نیست، تپسیه، شرکت بزرگ پول دراره، ولی نکتهش اینه که قانونهایی باید داشته باشیم، مثل اون GDPR، تو شماره GDPR که حرف زدیم در موردش، قانونهایی باید باشه که این شرکت‌ها رو مجبور کنه به اعلام این مشکلات، اعلام عمومی، و به هر کسی که ضرر رسیده باید خبر بده. این اتوماتیک باعث میشه که این شرکت‌ها نیروهای بهتری استخدام کنن، این موضوع براشون مهمتر بشه و غیره و غیره. دوم اینه که وقتی من اطلاعاتم رو میدم به یک شرکتی، انتظار دارم که سیف باشه. من نمیخواستم تمام سفرهایی که در سال گذشته رفتم دیده بشه. فرض کنین همین اتفاق در مورد دیتابیس سفرها میافتاد. کاملا این امکان وجود داشت که من ببینم که فلان دوستم پیش کیا رفته، سفرهاشو ببینم، مبل مقصدشو مثلا. در همین موردم ممکنه من به کسی نگفتم تو تپسی کار میکنم، الان ممکنه بگم ای شما که هر شب تپسی بودی عزیز دل، تو این دیتابیس بود. اینم یه بحثه، این دیتایی که میدیم دست این شرکت‌ها لازمه که سیف باشه، به حق منه به عنوان مشتری. قانون درستش جی دی پی آر که تصویب شده، من باید حق داشته باشم این دیتا رو حذف کنم بعد از یه مدت. من میگم من نمیخوام هیچ اثری از من دیگه تو فلان شرکت باشه، این دیتای منه و من مسئولشم. یکی دیگه هم که مشکلات داخلی شرکت ها بود، یعنی در واقع شرکت ها لازمه به این چیزا فکر کنم، برای اینا پروسه داشته باشن. اگر من دیتا رو میخوام چون میخوام روش کوئری بزنم، باید کوئریمو بدم اونی که به دیتا دسترسی داره بزنه، نه اینکه کپی دیتابیسو بده من هر جا خواستم دیپلوی کنم و روش کار کنم. از اون طرفم این شرکت ها خب شرکت های کوچیکی ان که شروع میکنن بزرگ شدن با یه برنامه. حالا سمپل میگم، معنیش این نیستش که این شرکت ها از اول باید همه چی رو بسیار امن و محکم بنویسن. همینی که ولی درست شدن لازمه که روی این چیزا ریوایز کنن، پروسه های سکیوریتی بذارن، پروسه های فلان بذارن و غیره و غیره. در مورد زیاد حرف زده شده. یه خبر مهملی هم بعدن اومد که کافه بازار هم دیتابیسش از بین لو رفته، که کاملا چرت بود و در واقع توی یکی از فایل ها پسورد یکی از دیتابیس ها هست، در واقع خب پرکتیس اشتباه برنامه نویسیه. پسورد های شما نباید تو فایلاتون هارد کد بشه، حتی تو کانفیگاتون. انتظار میره که از انوایرمنتتون بخونین پسورداتون رو، ولی منم این کارو کردم، هیچ دیتایی هم از آدما لو نرفته، حداقل تا جایی که من فهمیدم. در اعماقمون تموم میشه. حس قشنگ رو احسان تقدیم کرده به آمنه، دوست دخترش. امیدواریم که با هم خوشحال و خندون باشن، به حس قشنگ گوش میدیم در عاشقانه ترین رادیو گیک. برای این بود که اسمش بود دوستت دارم میدونی. بریم حس قشنگ با احسان و آمنه.
اینو میدونی که شدی دار و ندارم، من آمار تو دارم، آخه با تو پر از حس قشنگ عاشقونم، آخه اومدی توی زندگی مروم جونم، آره عاشقم یار، تویی تو تناده دار، همیشه توی قلبه عشق منو نگه دار، آره عاشقم یار، تویی تنها میدم، از وقتی تو رو دیدم یه آدم جدیدم.
در بخش آخر هم چون نتونسته بودم هیچ جای دیگه بذارمش، اینجا جاش کردم. هر کلمش به خودی و خودی رادیو گیک. راست شو بخواییم میخواستم خودم رو لوس کنم یه رادیو گیک بدم فقط همین یه خبر توش باشه. عنوانش هست شورای نگهبان مسابقه شبیه سازی خودش را برگزار کرد. متنش هم هست دومین دور مسابقه شبیه سازی شورای نگهبان در ایران از سوی پژوهشکده این شورا برگزار شد. بله، این مسابقه در دو مرحله با تفکیک جنسیتی بین زنان و مردان در گروه های 6 نفره برگزار شد. جایزش 2.5 میلیون تومنه. یعنی هر کلمش جای سوال داشت. برنامه نویسی چرا تفکیک جنسیتی داره؟ شبیه سازی شورای نگهبان یعنی چی؟ یه سری قانون احتمالا بهش دادن، میخوام ببینم با فلانی ها در تضاد یا نه. و جایزش 2.5 میلیون تومنه. جایزش، نگفت جایزه نفر اول. بعد تو بخش نامه ها بیژن یه نامه برامون داره که میگه که تو شماره قبلی چین رو کشور کمونیستی اعلام کردی و حتی پا رو پیش گذاشتی و طوری گفتی انگار اونجا همه چیز به صورت کمونیستی داره میشه. این برای من که همیشه با مواضع و بلوغ تو توی نقد حال می‌کردم خیلی تعجب برانگیز بود. چین کشور کمونیستی نیست، چون کمونیست تعریف خاص و مشخص نزد افکار عمومی و الیت روشنفکره. کمونیسم سیستمی است که از سوسیالیسم عبور کرده و دیگه همه دارن توی گل و بلبل و باقالی پلو در کنار همدیگه حال میکنن و دیگه توش دولتی هم به شکل کلاسیک قضیه وجود نداره. ربط دادن دولت مرکزگرا، توتالیتر و به طرزی وحشیانه سرمایه‌داری چین به کمونیسم کاملا اشتباهه. اینکه حزب حاکم این کشور خودش اسم کمونیسم رو به دوش میکشه نباید باعث بشه ما، مخصوصا اگه بخوایم بی‌طرف باشیم، چنین تحلیلی داشته باشیم. حرفش هم کاملا درسته. در واقع منظور ما اینه که چین کمونیسم فعلا دوست صمیمی ایران اسلامی ماست. در واقع چون فقط سیاست اینجوری اقتضا کرده. وگرنه به شکل منطقی ما باید مثلا با آمریکای مسیحی خیلی دوست‌تر می‌بودیم اگر ایدئولوژی واقعا پشتش بود. ولی خب کشور بسیار توتالیتر که کمونیسته، اسمش برای ما فعلا دوست صمیمی‌تره. یا روسیه برامون دوست صمیمی‌تره. در واقع میخوام بگم که اینا چقدر به سیاست ربط داره و چقدر ایده یه چیز اون پشته واقعا ایدئولوژیا. در این موردم کاملا درسته. اگر میخوایم از نمونه های مثلا سوسیالیسم نام ببریم که دارن در راه کمونیسم پیش میرن منطقا، طبق نظریه مارکس منطقا باید کشورهای اروپایی مثل سوئد، سوئیس، دانمارک و اینا رو مثال بزنیم. یه دوستمون که دانمارکی بود اینجا زخمی شده بود، یه خانومی بود دانمارکی که اومده بود مثلا عروسش رو ببینه، یه خانم مسن اینجا خوشبختانه تو خونه خورد زمین، لگنش شکست. خوشبختانش اینجا بود که تو خیابون ماشین بهش نزد یا تو خیابون میفته تو چاله و اینجور چیزا، تقصیر ما نبود هیچیش. و اینجا موند تا پزشک از دانمارک بیاد 6 تا صندلی هواپیما رو وردارن، براش تخت مسافر بذارن و برش گردونن دانمارک، فقط به عنوان شهروند عادی که بیمه سلامت داشته اومده مسافرت. بله، در واقع کشور سوسیالیستی میخواین نمونهش اونجاست. تو بخش تبریک ها و تسلیت ها، تو بخش تبریک ها، تبریک ها و تقویح ها میریم براش. تسلیتی داریم برای خودمون، برای بدتر شدن سانسورمون. فعلا سانسورچی پاشو گذاشته رو گلومون، همین جوری فشار میده، ما داریم خفه میشیم دیگه واقعا. یعنی کارمون شده این که این فیلترش رو قطع کنیم، اونو وصل کنیم که چیه، میخوایم از مامانمون بپرسیم که امروز نهار من بیام پیشت هستی خونه یا نه. دوستانمون هم که 460مین 90مین نمیم چندمین روزیه که زندانن، چون که فعالیت میکردن در محیط زیست و تخریبش به نظرشون کار بدی بود. بعدن گفتن نمیدونم به مارمولک پوستشو اتمشو بررسی کرده بودن، بعد گفتن دوربین گذاشته بودن تو طبیعت، بعد گفتن نمیدونم هرچی میچسبید گفتن دیگه. فعلا ارتباط با دول متخاصم مثل که گفتن جزو مشکلشونه، که در واقع تو خود قانون نوشته دول متخاصم رو وزارت امور خارجه تعیین میکنه و آخرین نامه وزارت امور خارجه اینه که ما به مفهوم سیاسی هیچ دولت متخاصمی نداریم به معنی درستش. حالا به عنوان عرف، ایدئولوژی، اینا یه سری کشورها رو میگیم، ولی از نظر وزارت امور خارجه هیچ کشور متخاصمی برای ایران وجود نداره. به هر حال بعضمون هم که خرابه دیگه، سیل مایه خجالت ما بود، ملخ و بقیه قصه ها، کشور نابود. سعی کنم یه چیز خوب پیدا کنم. سلام میکنیم به سعید دین که دوست منه و گفته اسمش رو تو پادکست بگیم. دقیق تر بگیم ماجرای اینستاگرام رو داشتیم، سپاه رفت تو لیست تروریستی آمریکا، وزارت دفاع آمریکا که از خودش دفاع میکنه تو این موارد، اینستاگرام چند تا صفحهشون رو حذف کرد، یا کل رؤسای ما یادشون افتاد، صاحبامون که آزادی بیان داره از بین میره، ما صفحه اینستاگرام نداریم. خلاصه دیوونه خونه خوبیه، سنگ پای قزوین هم بهش اضافه شده. یه دوستی داشتم که در واقع دوست من شخصی نبود، ولی ایمیل‌هاش رو رد و بدل می‌کرد و حداقل درد دل می‌کردیم. تو کام تو رادیو یه بار گفتم به خاطر یک خط اشتباه توی کد دیتاشون از روی سرور دیگه‌ای لود می‌شد که چه شهرایی در ایران هست، اینو منتقل نکردن به سرور اصلی یارو و یارو شکایت کرد که اینا دیتای منو دستکاری کردن و غیره و غیره. رفتم با بدبختی و فلاکت به خاطر اینکه این جزء یه تیمی بود که دوستش این دومین رو داشت رفته بود عوض کنه، 2,000,000 تومان جریمه شدن و یه مقداری زندان. مدعیه که 600-600 میلیون تومان ضرر خورده، چون اگه این نبود میخواست شهر رو عوض کنه یا هرچی. و تبریک بله، ما هنوزم تبریک داریم، ولی اول بذاریم بریم ببینم توی توییتر چیزی نوشتین که بگم. آپدیت جدید تلگرام، آهان تلگرام مثل تلگرام های تقلبی رو پاک کرد. جاری جان ایمیل دارم، یه سوال داشتم. آقا چه عجب جون به لبمون کردی، تو اصفهان مردم دوچرخه سوار میشن. سلام میرسونم به دوست دخترم، حتما زوخ میکرد، حیف که ندارم. بهروز گفته، با مزه بود. گفته از هیپنوتیزم بگم، اپای iOS، قربون دستت این لوسبازی های مایکروسافت. جادی اسم منو یادت نره بگی. سعید دین اینو که گفته بودم. سعید جان، محسن گفته کمی با هم مهربون تر باشیم. علی برادی گفته حق آزادی آپدیت داشته باشیم، آپدیت های ویندوز ما رو بدبخت کرده. عادل گفته که اینکه تیک آبی سوشال ها دلیل بر صحت داشتن حرف صاحب اکانت نیست، فقط به معنی درست بودن و فیک نبودن اکانت. نکته مهمیه، عادل نوشته تو توییتر این تیک ها مهملن. من هیچ وقت نکردم تیک بگیرم. دلیلش هم اینه که یعنی چی من بگم من واقعا خودم هم شما خبر داشته باشین؟ یه جوری انگار آدم ها رو درجه یک و دو میکنه. شاید واقعا لازم باشه آره من بدونم که این اکانت واقعا اکانت روحانی هست یا نه، این اکانت واقعا اکانت چه میدونم اون اوباما هست یا نه. ولی اینکه هر کی میره تیک آبی میگیره فکر میکنه مثلا یه الیتی شده که رده بالاتری از آدمهای دیگه نشسته و وریفایه، به نظرم چیز مهملیه. حالا همه میگن نه ما همچین حسی نداریم، ولی واقعا یک تفوقی به آدمها میده. علی گفته که میر جمالی که اوبونتو 19.04 منتشر شده، فدورای 30 هم داره میاد، دبیان 9.09 یا 9.09 هم اومده. اقیانوس آرام گفته دسترسی اطلاعات ثبت احوال باز بود برای چند دقیقه. حرفش هم درسته، هنوز آپدیت نکرده بودن. هر کسی میتونه هر کد ملی رو بزنه و کل اطلاعات رو بگیره. تشکر کن از خودت با پادکستت. سلامی به من بده که میخوام سیگار رو ترک کنم. بورن یا برن فیلتریکسی همچین چیزی، خیلی ایمیلی سخته. ترک کن ترک کن. و پرسیده سهیل که آیا اندروید تا جایی قابل حک شدنه و هکر چقدر میتونم واسه دارم بزنیم؟ یه دونه یوتیوب دارم، یه دونه اینستاگرام دارم، اینستاگرام همو خیلی فعالتر کردم، جادی جادی نت. یکی هم گفته که اپ گنجور تو iOS چی شده؟ OS اینت بگو. دیتای کافه بازار رو بگو که هک شدن، که همونجوری گفتم هک نشدن. صبر ایوب درخواست کرده، علی اکبرم. و در نهایت میگه اگه آهنگ تو سفر کردی به سلامت از آغاسی رو پخش کن به دوستام که برای زندگی بهتر از ما و خونه دور شدن. آهنگ آخر رو تا این لحظه انتخاب نکرده بودم، ولی به احترام کیا همونو میذارم. اما قبلش لازمه که از پوریای موموکتی که بالاخره رفته خواستگاری تشکر کنیم و از سارای لوخو که بهش جواب مثبت داده. همیشه خندون باشین، تو کنار استارتاپتون موفق و شاد باشین و زودم محصولتون رو ارائه بدین. لوسبازی این که ازدواج کردین استارتاپه و بچه دار میشین نیست، واقعا یه استارتاپ داره. خوش و خندون باشین. رادیو گیک اگه فکر می‌کنین یکی به دردش می‌خوره بهش معرفی کنین، اگه فکر می‌کنین به درد یکی نمی‌خوره ازش مخفی کنین. و بخندین. چی بهتر از این؟ از آغاسی با تشکر از کی بود اسمش؟ کیا دروسا. آهنگ تو سفر کردی به سلامت رو پخش می‌کنیم. شاد و خرم.
I've tried.